ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. هجده تن از اعضای خارجی گروه حکومت اسلامی در سوریه کشته شدند. ایران عبدالله المنصوری فعال حقوق بشری ایرانی هلندی را آزاد کرد. آمریکا میگوید همراه اتحادیه اروپا تحریم‌های شدیدتری علیه روسیه اعمال خواهد کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که 18 تن از اعضای خارجی گروه جهادی حکومت اسلامی از جمله یک آمریکایی در جریان حمله هوایی ارتش سوریه در نزدیکی شهر رقه در شرق این کشور کشته شدند. به گزارش رویترز، منابع آگاه به دیدبان حقوق بشر سوریه گفتند که چند تن از رهبران ردبالای گروه حکومت اسلامی نیز در جریان این حمله کشته شدند. در یک حمله دیگر که روز پنجشنبه انجام شد و مقر اطلاعاتی حکومت اسلامی در شهر ابو کمال در مرز عراق و سوریه را هدف گرفته بود، نیز تعدادی از اعضای این گروه کشته شدند. ایران عبدالله المنصوری فعال حقوق بشر ایرانی هلندی که به مرگ محکوم شده بود را آزاد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، فرزند آقای المنصوری به خبرگزاری هلندی ANP گفته است که پدرش در انتهای مرداد ماه به هلند بازگشته است. به گزارش سازمان عفو بین الملل، آقای المنصوری در سال 1385 توسط دولت سوریه در خاک این کشور دستگیر شد و به ایران تحویل داده شد. نخستین حکمی که ایران برای آقای المنصوری تعیین کرد اعدام بود که این حکم بعدتر به 15 سال حبس تبدیل شد. پیشتر بیاتریکس ملکه هلند به خاطر تلاش‌های آقای المنصوری برای اقلیت عرب زبان ایران در استان خوزستان به او نشانه افتخار اهدا کرده بود. همزمان با برگزاری نشست دو روزه ناتو در ویلز، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که دولت باراک اوباما همراه با اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه در رابطه با بحران اوکراین وضع می‌کند. به گزارش خبرگزاری های رویترز و فرانسه، بن رودز معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در حاشیه اجلاس ناتو با اشاره به برنامه آمریکا برای اعمال تحریم های جدید علیه روسیه گفت: ما در این باره با اروپایی ها همکاری میکنیم. اگر روسیه بحران اوکراین را شدت ببخشد، ما هم آمادگی داریم که فشارها را افزایش دهیم. همزمان آندرس فوگراسموسن، دبیر کل ناتو، در نخستین روز اجلاس ناتو در ولز خواهان اقدام جامعه جهانی علیه روسیه شد. گفتگوی اقتصادی امروز به بررسی تازه ترین تحولات بازار ارز در ایران و جهان اختصاص دارد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، ابتدا از او پرسیده است در هفته ای که گذشت بهای دلار در بازار آزاد ارز تهران حدود 50 تومان بالا رفت. چه عواملی باعث این افزایش شده؟ فریدون خاوند:
افزایش نسبتاً محدود قیمت دلار در بازار ارز ایران که در فاصله شنبه تا پنجشنبه از حدود 3130 تومان به 3180 تومان رسید، به چند عامل نسبت داده میشه. عامل اول طبعاً تحریم‌های تازه‌ای است که وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه اشخاص، شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی و غیر ایرانی به اتهام نقض تحریم‌های بین‌المللی وضع شده علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته. بازار ارز تهران با توجه به حساسیتی که داره نسبت به تحریم‌ها، طبعاً نمی‌توانست در قبال این رویداد واکنش نشون نده. عامل دوم افت چشمگیر صادرات میانات گازی ایران بود در مرداد ماه که خبرش به تازگی منتشر شد. اینم تأثیر گذاشت بر بازار ارز، چون که میدونیم میانات گازی حدود 30% ارز حاصل از صادرات به اصطلاح غیر نفتی رو تأمین میکنه و طبعا کم شدن صادرات اونها بر بازار ارز تأثیر میذاره. از عوامل دیگه هم اسم برده میشه، از جمله این که معمولا ثبت سفارش برای واردات از شهریور ماه شروع میشه و متقاضیان ارز اگر نتونند تقاضای خودشون رو از مرکز مبادلات ارزی تامین بکنند، به ناچار رو میارن به بازار آزاد و قیمت دلار رو بالا میکشن. همه این عوامل تأثیر داشته بر افزایش محدود بهای دلار در هفته‌ای که گذشت.
و آقای خوابن چقدر احتمال داره که این ماجرا در هفته آینده هم ادامه پیدا بکنه و قیمت ارز همچنان افزایش پیدا کنه؟
من شخصا چنین احتمالی رو ضعیف میبینم. مذاکرات هسته‌ای به خوبی پیش میره تا به حال و کلیه اقساط دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج بر اساس مراحل اول و همینطور تمدیدی توافقنامه ژنو بدون کمترین وقفه‌ای به حساب جمهوری اسلامی واریز شده. البته احتمال نوسان‌های کم دامنه به این یا اون دلیل همیشه وجود داره، ولی تا زمانی که مشکل بزرگی در گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 پیش نیاد، بازار ارز قاعدتاً با تکانهای شدیدی روبرو نخواهد شد.
اما آقای خوابن، در هفته گذشته شاهد قدرت گرفتن چشمگیر دلار در بازارهای جهانی بودیم. این ماجرا چقدر ممکنه بر قیمت دلار در ایران تأثیر بگذاره؟
اوجگیری دلار در صحنه جهانی یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی فعلی در دنیا هست، به خصوص در مقابل یورو، و دلیل اون هم وضعیت مساعد اقتصاد آمریکا هست نسبت به تداوم رکود در اروپا، و این گرایش به احتمال زیاد طی ماه‌های آینده ادامه پیدا خواهد کرد همراه با تغییرات شدید در روابط بین دلار و یورو. در حال حاضر نتایج این تغییر هنوز در بازار آزاد ارز تهران احساس نمیشه، ولی مسلما طی ماه‌های آینده بر فاصله بین بهای دلار و یورو در تهران هم تأثیر خواهد گذاشت.
گفتگوی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. اما محتوای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه مدتی است که در میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران بحث برانگیز شده و اظهار نظرهای مختلف در این باره همچنان ادامه دارد، از تشبیه این فناوری‌ها به آب گلالود گرفته تا تهدید به برخورد قضایی با متخلفان فضای مجازی و حالا اظهارات معاون اول قوه قضاییه که روز چهارشنبه بر لزوم فراهم کردن زیرساخت‌های ملی و بومی برای استفاده از تکنولوژی‌های جدید تأکید کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، برخی از مطالب منتشر شده در فضای مجازی را مغایر با موازین اخلاقی توصیف کرد و دولت را مسئول رسیدگی به آن دانست. او که در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان فارس صحبت می کرد، با تأکید بر لزوم برخورد با متخلفان فضای مجازی گفت: نگوییم که مردم خودشان خوب و بد را از هم تشخیص می دهند. شاید این تشخیص آسان نباشد، بنابراین جامعه باید احساس تکلیف کند. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه زیرساخت‌های استفاده از فضای مجازی در ایران ملی و بومی نشده، از مسئولان خواست پیش از ارائه فناوری‌های جدید مسئولیت خود را در این زمینه بدانند و ابزارهای فرهنگی و امنیتی تکنولوژی‌های جدید را فراهم کنند. نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری، پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود:
دولت ایران تلاش کرده که بتونه یک نوعی از تکنیک خیلی عمیق وارسی داده رو در آستانه‌های ورودی خروجی اینترنت کشور نصب کنه. تا به حال به لحاظ فنی چندان موفق نبوده، یعنی انواع و اقسام روش‌هایی رو که اینا استفاده کردن. مثلا یه زمانی نام دامنه رو فیلتر می‌کردن، یه زمانی گذرگاه‌هایی رو که کاربران استفاده می‌کردن برای وی پی ان اونها رو می‌بستن. به هر حال من فکر می‌کنم این ادعایی که جدیداً دارن می‌کنن از آن به عدم کارایی اون سیاست‌های قبلی و اون راه‌حل‌های فنی قبلیه و دوباره تشکیل یک مجموعه بزرگ زیرساختی که احتمالاً هزینه خیلی زیادی رو مطالبه می‌کنه.
وزارت ارتباطات ایران به تازگی مجوز خدمات تلفن همراه نسل سوم و چهارم را به 2 شرکت همراه اول و ایرانسل داده. همزمان محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران، بر تعهد این وزارتخانه در رابطه با سالمسازی فضای مجازی تأکید کرده و گفته در ارائه خدمات ارتباطی و فناوری جدید به قوانین و دستاوردهای دینی و فرهنگی متعهد است. ارائه فناوری‌های جدید ارتباطی طی روزهای گذشته در میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران بحث برانگیز شده و اظهار نظرهای مختلف در این باره همچنان ادامه دارد. برخی از مراجع تقلید شیعه از جمله آیت الله یوسف صانعی، آیت الله بیات زنجانی و آیت الله صافی گلپایگانی استفاده از فضای مجازی برای مقاصد صحیح را بلامانع دانستند. اما آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید محافظه‌کار ایران اینترنت نسل سوم را به آب گلالودی تشبیه کرده که باید تصفیه شود. غلام علی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ایران هم معتقد است رها کردن ماهواره و اینترنت موجب تنش فرهنگی در کشور می شود. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می گوید همکنون شرایط جدیدی در دنیا حاکم شده و نمی توان دروازه های دنیا را به روی نسل جوان بست. همزمان اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته با افرادی که حدود آزادی را رعایت نکنند به عنوان مجرم برخورد خواهد شد. او به انتشار لطیفه‌هایی درباره آیت الله خمینی در شبکه‌های اجتماعی از جمله وایبر و فیسبوک طی روزهای اخیر اشاره کرده و با توهین‌آمیز خواندن این اقدام منتشر کنندگان این مطالب را به برخورد قضایی تهدید کرده.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. اما دادگاهی در عربستان سعودی 24 نفر را به اتهام فعالیت‌های تروریستی به دوره‌هایی از 2 تا 27 سال حبس محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها آنها جملگی 30 روز فرصت دارند تا نسبت به احکام صادره تقاضای تجدید نظر کنند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
اتهامات این 24 نفر طراحی حملات به خارجی‌ها و خط لوله‌های نفتی و طراحی حملات علیه عربستان سعودی و بحرین گزارش شده است. در جمع این عده که احکامشان روز چهارشنبه صادر شد، یک تبعی آمریکایی و یک یمنی قرار دارند و 22 نفر بقیه جملگی عربستانی‌اند. خبرگزاری رسمی سعودی اسامی این 24 نفر را منتشر نکرده و جزئیات دیگری در مورد اینکه حملات کی بنا بوده صورت گیرد فاش نکرده، ضمن اینکه ذکر نکرده است این افراد کی دستگیر شدند. دادگاه تخصصی جنایی در عربستان سعودی که حدود 6 سال پیش جهت رسیدگی به پرونده‌های تروریستی ایجاد شد، به جز تبعی آمریکایی که حکم اخراج پس از تکمیل دوره 17 سال حبسش یافته، باقی را به دنبال اتمام دوره حبسشان ممنوع السفر کرده است. تبعی آمریکایی به خاطر جرائم سایبری 6 سال است که در بازداشت بوده است و این مدت از حکم 17 سال زندان وی کسر خواهد شد. اتهامات دیگر اعضای مختلف این جمع تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی، قبول مکتب منحرف، عدم اطاعت از ملک یا پادشاه، استفاده از وسایل ارتباط جمعی جهت حمایت از تروریسم، تهیه منزل برای افراد تحت تعقیب و تعلیم برای مبارزه گزارش شده است. پلیس سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که 88 فرد مظنون به عضویت در یک سلول القاعده را دستگیر کرده است که در صدد اجرای حملاتی در داخل و خارج از عربستان بودند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در این رابطه به موج حملاتی اشاره کرده است که القاعده در سال 2003 در عربستان سعودی شروع کرد و 2 سال دوام داشت، در حالی که خبرگزاری رویترز به ناآرامی اقلیت شیعه در ایالت شرقی عربستان اشاره کرده است که عظیمترین حوزه‌های نفت و گاز در آن قرار دارند. رویترز می‌افزاید روز سه‌شنبه در آنجا بر اثر تیراندازی مهاجمان به یک گشت پلیس حریق کوچکی در یک خط لوله گاز به وقوع پیوست. خبرگزاری فرانسه هم با اشاره به نقش قوای سعودی در سال 2011 در سرکوب سراسری اعتراضات گسترده بحرین می‌نویسد معلوم نیست آیا محاکمه این عده مرتبط با آن 10 فرد متهم به عضویت در القاعده است یا با نقششان در حملاتی که در سال 2003 رقم زده شد. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی اخیراً اخطار کرد که اگر یک عکس‌العمل قوی بین المللی به تروریسم صورت نگیرد، افراطیون ممکن است به اروپا و آمریکا حمله کنند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را میشنیدید. در انتهای این بخش خبری به آگاهی میرسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420 21-12 21-12. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.